ببینید اولین موردی که محمد رضا شاه پهلوی بنیانگذار به اصطلاح تمدن بزرگ و استمرار بخش استبداد بعد از کودتای 28 مرداد، اولین مقام رسمی و مهمترین مقام کشور هست که انقلاب ایران را به رسمیت میشناسه. بفرمایید.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد میشد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب‌ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخ‌های اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم فلج شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار، این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت، یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم اجتماعی.
در اینجا صحبت از عدم رعایت مسائل اسلامی، شما یک کلام دیدید؟ شما یک کلام دیدید که این مردم مثلا خواهان اجرای قوانین اسلامی بودند؟ آن مهملاتی که روح الله بعدها ادعا کرد، یک کلام دیدید؟ صحبت از ظلم بود، صحبت از استبداد بود، صحبت از فساد مالی و فساد سیاسی بود و رفع اونها، صحبت از تضمین به قانون اساسی و اجرای کامل قانون اساسی بود، صحبت از دولت ملی بود. یک بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه دوستان گوش کنن. چرا این اهمیت داره؟ برای که الان ما در آستانه شرایطی قرار گرفتیم که دوباره کشور در آستانه فروپاشیه. شاه مجبور شد این کارو بکنه. کاش یک سال زودتر این کارو کرده بود، در عمل این کارو کرده بود، به جای اینکه زندانیان رو شکنجه کنه، در زندان نگه داره، محکوم کنه، اون دستگاه سباک جهنمی و اداره سومشون رو همه کار در واقع برکنار بکنه، کاری که بعداً زمان بختیار صورت گرفت. این انتخابات آزادی که میگفت اگر در اون زمان که شاه برقرار بود و انجام میشد، ایران انقلابی اتفاق نمیافتاد، روح اللهی به پاریس سفر نمی کرد و بیگانگانی که منافع در ایران داشتند با ایشون ساخت و پاخت نمی کردند و بخشی از دربار، یعنی حسین فردوس، نزدیکترین فرد درجه دو، یعنی دومین فرد مقتدر ایران، که با این رژیم همکاری کرد نمی کرد. شورای به اصطلاح انقلاب و بهشتی و اینا همه بازیچه بودند. توافق صورت گرفته بود علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایران. همین چیزی که شاه بهش اشاره کرد. این دیگه اپوزیسیون نیست که میگوید فساد مالی. این اپوزیسیون نیست که میگوید یک دولت ملی. در کنار مسئله چه پیش اومد؟ این پس یک انقلاب دموکراتیک بود. میلیون ها نفر به میدان آمدن برای اینکه مخالفت خودشون رو با استبداد، ظلم و فساد نشون بدن. این چیزیست که محمد رضا شاه بیان میکنه. این که دیگه تاریخه. اینه که تفسیر این اون نیست که همون چیزی که شاه بیان میکنه و تضمین میکنه این اون چیزیست که مردم میخواستن، وگرنه که خب ایشون بیان نمیکرد. اگر قرار بود که موارد به اصطلاح شرعی مسئله باشه، خب محمد رضا بیانش میکرد، میگفت نه خیر، مثلا مثل اردوغان میگفت آقا من متاسفم که مثلا حق رأی با به زنها دادیم و این خلاف اسلام بود. کامل اینو اگر ببینید یک جا از اسلام صحبت نمی کنه، در حالی که البته در دوران خودش ایشون دستبوس آیات اعظام بود، دستبوس. و میدونید که کودتای 28 مرداد کودتای اوباش روحانیون وابسته به استبداد از جمله کاشانی معروف و سیاسیون خائن و وابسته از جمله بقایی و کسان دیگری مانند به دولت ملی مصدق بودند. همه جا این کودتاهایی که صورت گرفته همین عوامل داخلی به اضافه عوامل خارجی، ولی این عامل داخلی بوده که اومده. الان در حال حاضر من میخوام بحث رو به اینجا ببرم که ما در این آستانه رستاخیزی دیگر قرار داریم، به ویژه بعد از دیماه 1396 مبارزات رأی منکو، یعنی مبارزات مردم ایران، مبارزات مدنی مردم ایران که دید تمام دنیا رو نسبت به ایران عوض کرد. اون دوستانی که در خارج کشور بودند و در به اصطلاح مبارزات بودند میدانند که خرداد 1388 یعنی جنبش رأی منکو و سرکوب بعد از اون نظر دنیا رو راجع به مردم ایران عوض کرد و دیدن مردم رشیدی به میدان آمدند، میلیون ها نفر در انتخابات شرکت کردند، رأی دادند، مانند گذشته رأیشون دزدیده شد و کودتا شد علیه اونها و روح آقای سید علی خامنه‌ای به میدان آمد و اول کار که خیلی خوشحال بود که میلیون ها نفر در انتخابات شرکت کردند، ولی وقتی اون اعتراض رو دید و دستور سرکوب رو داد، به قول خودش، اگر دوستان اون رو داشته باشن اون قسمت رو به من اعلام بکنن، شیرینی و حلاوت شرکت مردم، شرکت میلیونی مردم در انتخابات با اعتراض عظیم انسانی و بزرگ مردم شریف ایران که با در واقع مبارزه سکوت، با اعتراض همراه با سکوت از میدان فوزیه یا میدان امام حسین بعدی تا میدان آزادی و یا به هر حال با نام سابق شهیاد یا هر چیز دیگه که چندین کیلومتر است، این اقیانوس جمعیت مردم بود که به میدان آمد و خواستار رأی من کو شد. رأی من کو، من رأی دادم. این فرازی در جنبش مردم ایران بود، این فریب مردم ایران نبود، فرازی در جنبش مردم. مردم ایران میلیون ها نفر آمدند گفتند انتخابات شرکت میکنیم، چون وعده داده شده بود که خب فساد تکرار نخواهد شد و به هر حال دورانی، حالا بگذاریم از این که کسانی که رأی به کسانی که رأی داده شد از فیلتر شورای نگهبان رد شده بودند، آنها اشخاص متوهمی بودند که بعدها گفتند که دوران طلایی امام، یعنی دوران سیاه دهه 60 رو که سیاه ترین دوران حکومت اسلامی است به دوران طلایی تعبیر کردند. خب اون از توهم اونا بود. از جهت دیگه مردم ایران توهم نداشتند. مردم ایران میخواستند این شانس رو به رژیم بدن برای آخرین بار، همان گونه که بازرگان بزرگ این مرد شریف در 1341 در دادگاه نظامی گفت ما آخرین گروهی هستیم که به زبان سیاسی با شما صحبت میکنیم. مردم ایران هم در 88 گفتند که ما آخرین گروهی هستیم که شرکت میکنیم و وعده به شما اعتماد میکنیم، گرچه باز هم به اعتمادشون در دوران بعدی، دوران آقای کلیددار بزرگ، باز هم خیانت شد. اما در سرنوشت ملت ها این مهم نیست که ما چه تحلیل و تفسیری بکنیم، این مردم هستند که سراسر تعیین کننده هستند و مردم در کل اشتباه نمی کنند. مدتی طول می کشه ولی بیشک مبارزات آزادی خانه مردم به بار می رسیدند و مردم در عمل می فهمند که آن چیزایی که گفته شده بوده، وعده هایی که داده شده، چگونه می خواهد جامعه عمل بپوشاند.